الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تعریف و نظر اول فکر. بحث بعدی در مورد تعریف فکر هست. گفتیم که منطق برای تصحیح فکره، تقسیمات علم مطرح شد، بحث انواع علم ضروری و نظری مطرح شد. حالا این سوال رو جواب میدن که فکری که در منطق قصد تصحیح فکر هست، این فکر چیه؟ چه تعریفی ما از فکر داریم یا نظر؟ فکر رو این چنین تعریف میکنن که حرکت عقل ما بین معلوم و مجهول. حالا توضیح مطلب. انسان هنگامی که با مجهولی مواجه میشه و در صدد حل این مجهول هست، به دنبال این هست که این مجهول خودش رو کشف بکنه، علم نسبت به اون پیدا بکنه، چند مرحله رو در حقیقت طی میکنه تا این مجهول برش کشف میشه و معلومش قرار میگیره. اولین مرحله همین هست که با مجهول مواجه بشه. شما تا مجهولی نداشته باشید، تا سوالی نداشته باشید، هیچ وقت به دنبال پاسخ و به دنبال راه حل که نمیرید. بنابراین قدم اول این هست که شما با مجهول برخورد بکنید، یعنی مواجه بشید با مجهول، مواجه بشید با اون مشکل، با اون سوال، با اونی که به هر حال میخواد به دنبال پاسخ و حلش برید. این مواجهه با مشکل هست، مواجهه با مجهوله. خب بعد از این که به هر حال مواجه شد با یه مجهولی، با یه مشکلی، و میخواد از طریق فکر خودش این مجهول رو حلش بکنه، منکشف بشه این مجهول براش، مرحله بعدی این هست که ببینه این مجهول و این مشکل از چه نوعی از مشکلات و مجهولاته. یعنی چه؟ ما در ذهن خودمون، در فکر خودمون معلومات متعددی داریم، معلوماتی که هر کدوم از یک نوع و از یک دسته ای از معلومات هستند. علوم متعدد، اطلاعات مختلف در ذهن ماست. مسائل مربوط به منطق با مسائل مربوط به فلسفه، اطلاعات مربوط به فیزیک با اطلاعات مربوط به شیمی، اینها فرق میکنه و ما واجد همه نوع اطلاعات مختلف هستیم. خب وقتی که با یه مجهولی شما برخورد میکنید، ابتدا بایستی تشخیص بدید که این مجهول از کدوم دسته از این مسائل هست. آیا در زمره مسائل ریاضیه؟ آیا در زمره مسائل منطقه؟ آیا در زمره مسائل فلسفه است؟ بالاخره این مجهول شما جزء کدوم دستی از این مجهولات هست؟ چرا؟ به خاطر اینکه میخواید برید در میان اون معلوماتی که مناسب با این مجهول هست بگردید تا راه حل رو پیدا بکنید. خب باید بدونید که معلومات مناسب با این مجهول چیه. باید نوع این مجهول رو، نوع این مشکل رو قبلا تشخیص داده باشید تا بدونید و بتونید در میان همون معلوماتی که مناسب با این مشکل هست بگردید و حلش بکنید و پاسخش رو بیابید. پس برابر این دومین مرحله این هست که نوع این مشکل رو بایستی شناخت. خب حالا که نوع مشکل رو شناختیم، حالا که فرض کنید فهمیدید که مشکل شما یک مسئله، یک سوال فرض بفرمایید که فلسفی هست، خب در اینجا مشخص میشه که شما بایستی کجا برید و سراغ کدوم معلومات خودتون برید. میرید سراغ معلومات فلسفی خودتون. مرحله سوم همین هست که شما در حقیقت نوع مجهول رو که شناختید، به سراغ معلومات مناسب با اون میرید. یعنی اگر فهمیدید که مشکل شما مشکل فلسفیه، میرید سراغ معلومات فلسفی خودتون. این مرحله سوم که در واقع حرکت عقل از مشکل به سمت اون معلوماتی که در ذهنش هست، اون معلوماتی که در حافظش بایگانی شده، میره سراغ اون معلومات، البته اون معلوماتی که مناسب با اون مشکل هست. مرحله چهارم که مرحله مهم و اساسی ترین مرحله فکر هست و اساساً در همین جاست که در حقیقت ما مجهول رو کشفش میکنیم و به معلوم جدید میرسیم، این هست که در میان این معلوماتی که در ذهن خودمون پیدا کردیم، که این معلومات از قبیل همون مجهول ما هستند، در میان این معلومات بایستی فحص بکنیم، جستجو بکنیم تا بتونیم راه حل مناسب با اون مشکل رو بیابیم. این مهمترین و اصلی ترین مرحله فکره و به عبارتی گویا فکر در همین جا انجام میشه. اینی که ما گفتیم که فکر برای این هست که شما از معلوماتی که دارید به مجهولات برسید، همینجا صورت میگیره. اگر که شخص در اینجا بتونه در میان اون معلوماتی که در ذهن خودش داره، بتونه اون معلوماتی که به درد حل اون مجهول و مشکلش میخوره پیدا بکنه، در حقیقت به پاسخ خودش رسیده، به جواب خودش رسیده و تونسته اون مجهول خودش رو کشف بکنه، به معلوم جدید برسه. خب مرحله پنجم که مشخصه دیگه، بعد از این که اون معلومات مناسب رو پیدا کرد، اون معلوماتی که از طریق اون معلومات میتونه مجهول رو کشف بکنه، خب مجهول کشف میشه و در حقیقت برگشت به سمت اون مجهوله. یعنی از این معلوماتی که در ذهنش هست و در مرحله قبل گشته و اینها رو پیدا کرده، میره و مجهول خودش رو حل میکنه. خب ما با این ترتیبی که گفتیم پنج مرحله رو ذکر کردیم، منتها دو مرحله از این مراحل پنجگانه در حقیقت مقدمات فکر بودند و سه مرحله خود فکر و نظر رو تشکیل میده که همون سه مرحله آخر هستن که عرض کردیم در میان اونها هم مهمش همون حرکت وسطی هست، یعنی حرکت ما بین معلومات. پس بنابراین با این ترتیب تعریف فکر روشن شد. اینکه گفتیم فکر حرکت عقل ما بین معلوم و مجهوله، یا به عبارتی حرکت عقل از مجهول به سمت معلوم و از معلوم به سمت مجهول، مشخص شد که یعنی چه. این فکره. گاهی وقتها هست که بعضی از افراد به دلیل قابلیت های خاصی که دارند، به دلیل قوه حدسی که دارند، برخی از این مراحل رو در حقیقت طی نمی کنن. کسی که قوه حدس داره این چنین نیست که بخواد همه این مراحل رو تک تک طی بکنه. قوه حدس در حقیقت فرد رو از این که بخواد به سراغ معلومات بره، در میان معلومات بگرده، مستقنی میکنه. چون کسی که قوه حدس داره گویا یک دفعه و آنن ما اون معلوم مناسب در ذهنش پیدا میشه، لازم نیست خودش بره بگرده در میان معلومات و اونو پیداش بکنه. فرق کسی که میتونه حدس بزنه با کسی که نمیتونه حدس بزنه در همین جاست که شخصی که نمیتونه حدس بزنه بایستی بره سراغ اون معلومات و کلی زحمت بکشه، تلاش بکنه، بگرده تا به راه حل اون مجهول برسه. اما کسی که قوی حدس داره این تلاش رو لازم نیست انجام بده، در یک لحظه اون راه حل مسئله به ذهنش میاد، یعنی یک دفعه به سراغ اون معلوم مناسب میره. و بنابراین از اون دو حرکتی که در مراحل عادی فکر ذکر کردیم، که حرکت عقل از مشکل به سمت معلومات و گشتن در میان معلومات، از این دو مستقنی هست. و به همین خاطرم هست که قضایای حدسی رو در زمره قضایای نظری قرار ندادن. در بحث قبلی گفتیم که ما معلومات ما چه تصورات و چه تصدیقات دو دسته میشن، بدیهیات و نظریات. اونی که احتیاج به فکر داره و نظر داره نظریاته، نه بدیهیات. حالا کسی که در واقع حدس میزنه، خب این گویا که نیازی به فکر با این تعریفی که از فکر کردیم نداره دیگه، چون ناگهانی و مفاجأتاً به راه حل میرسه. خب به همین خاطر حدسیات، یعنی قضایایی که از طریق حدس به دست اومدن، اینها رو نمیشه در زمره نظریات، معلومات نظری قرار داد. چرا؟ چون که نظر و فکر در اینجا گویا دخالتی نداره. لذا حدسیات رو مرحوم مظفر در بخش دوم همین کتاب که بخش صناعات خمس هست، حدسیات رو ملحق به بدیهیات کردن. در خاتمه هم میفرمان که به دلیل همین مسئله است که ما گاهی وقتا میگیم که یه قضیه مشترک در نزد یک فرد ممکنه بدیهی باشه، اما در نظر فرد دیگری ممکنه نظری باشه. چرا؟ دلیلش همین که الان عرض کردیم. به دلیلش اینه که یکیشون ممکنه که قوه حدس داشته باشه، چون قوی حدس داره دیگه نیازی به فکر نداره، لذا اون قضیه براش بدیهی میشه. اما دیگری چون این قوه از این قوه برخوردار نیست، محتاج فکر و تلاش فکریه و بنابراین اون قضیه براش نظری خواهد بود. تعریف و نظر اول فکر. نعرف مما سبق ان نظر اول فکر هو حرکت العقل بین المعلوم و المجهول. از آنچه گذشت شناختیم که نظر یا فکر حرکت عقل هست ما بین معلوم و مجهول. و تحلیل ذلک ان الانسان اذا واجه به عقله المشكله، اذا واجه به عقله المشكله المجهول و عرف انه من اي انواع المجهولات هو، فزع عقله الى المعلومات الحاضره عنده المناسبه لنوع المشکل. تحلیل این مسئله تحلیل فکر این هست که انسان وقتی که با مشکل مجهول مواجه میشه به توسط عقل خودش، وقتی که به هر حال اون مشکل براش خودنمایی میکنه، خودشون نشون میده و این با اون مشکل برخورد میکنه، مواجه میشه. و عرف انه من ای انواع المجهولات، و میشناسه که این مجهول از کدوم دستی از مجهولاته. این مرحله دوم هست که توضیح دادیم که در مرحله اول با مشکل مواجه میشه، در مرحله دوم این رو میفهمه که این از کدوم دستی از مجهولاته. وقتی این دو قدم رو طی کرد، حالا در مرحله سوم عقلش به سراغ معلوماتی که در نزدش حاضر هست و مناسب با نوع مشکل هست، عقل به سراغ این معلومات میاد، که این مرحله سومه. خب حالا که به سراغ این معلوماتی که مناسب با حل مشکل هست میاد، چیکار میکنه؟ در این هنگام و اندعزن یسعا الى تنظیم حافظن حتی یعلف المعلومات التي تصلح لحل المشکل. حالا که معلومات مناسب با حل مشکل رو یافت، متوجه شد که این مشکلش از کدوم دسته از مشکلاته و در کدوم دسته از معلومات ذهنی خودش بایستی به دنبال این مشکل بگرده و حلش بکنه، خب حالا میره سراغ همون معلومات و برای پیدا کردن راه حل تلاش میکنه. در این هنگام این معلومات رو در ذهن خودش تنظیم میکنه تا اینکه بتونه اون معلوماتی که صلاحیت حل مشکل رو دارند اونا رو کنار هم بچینه. خب اگر تونست معلوماتی که صلاحیت حل مشکل رو دارن کنار هم دیگه قرار بده، فاذا استطاع ذلك تحرک عقله منها الى المطلوب. اگر این کارو تونست انجام بده دیگه مسئله حله، عقلش از اینجا به سمت مطلوب حرکت میکنه، یعنی به مطلوب خودش میرسه. پس بنابراین خلاصه شو دوباره ذکر میکنن، فتمر رو علی العقل اذن بهذا التحلیل خمسه ادوار. بنابراین عقل ما با این تحلیلی که ما عرض کردیم پنج مرحله رو طی میکنه: مواجهت المشکل مرحله اول، معرفت نوع المشکل مرحله دوم، حرکت العقل من المشکل الى المعلومات المخزونه عنده، حرکت کردن عقل از مشکل به سمت معلوماتی که در نزدش حاضره، در نزد عقل حاضر هست، بایگانی شده. حرکت العقل ثانیاً بین المعلومات للفحث عنها و تعلیف ما یناسب المشکل، حرکت دوم عقل در میان معلومات. ببینید مرحله سوم گفت حرکت عقل، مرحله چهارم حرکت عقل، مرحله پنجم حرکت عقل. یعنی این سه مرحله است که فکر رو تشکیل میده: اولیش حرکت عقل از مشکل به سمت معلومات، دومیش گشتن عقل در میان معلوماته. حرکت عقل، حرکت دوم عقل، چون حرکت اولش بالاییه که از مشکل به سمت معلوماته، حرکت دوم عقل ما بین معلومات برای اینکه در میان این معلومات جستجو بکنه و چی رو پیدا کنه؟ و پیدا بکنه آنچه که مناسبت داره با مشکل. و آخرین مرحله که در واقع حل مسئله هست، حرکت العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تعلیفه مما عنده الى المطلوب، حرکت سوم عقل از اون معلومی است که تونست تعلیفش بکنه از آنچه که در نزدش بود. در مرحله قبل وقتی تونست اون معلومات مناسب رو پیدا بکنه، اون معلوماتی که از اینها میتونه حل مشکل بکنه، حالا در مرحله پنجم از این معلوماتی که در مرحله قبل تونست پیداش بکنه به سمت مطلوب میره، یعنی دیگه مطلوب خودش رو به دست میاره. به هذه الحركات سلاسی الفکر او نظر، این سه حرکت اخیر، این ستای آخری، اینا همون فکر و نظر هست. و هازا معنا حرکت العقل بین المعلوم و المجهول. معنای حرکت عقل ما بین معلوم و مجهول همینه که عرض کردیم، این سه مرحله است. نه من له قوت الحدس یستغنا عن الحرکتین الاولیین. کسی که دارای قوه حدس هست از اون دو حرکت اول بی نیازه، یعنی شماره 3 و 4. و این نماین تقل و رأسن به حرکت واحده من المعلومات الى المجهول. این از این دو حرکت مستغنیه، چیکار میکنه؟ منتقل میشه رأسن یک دفعه با یک حرکت، با حرکت واحده، از معلومات به مجهول. لازم نیست که بره سراغ معلومات، در میان معلومات بگرده، نه، تا با مشکل مواجه شد و متوجه شد که کدوم نوع از کدوم نوعه، بدون اینکه بره سراغ معلومات مناسب و بگرده، به راه حل میرسه. و هذا معنا الحدس، معنای حدس همینه. ولذالک جعل القضایا الحدسیات من اقسام البدیهیات. به همین دلیل هم است که قضایای حدسی رو از اقسام بدیهی شمردن. چرا؟ لأنها تحصل به حرکت واحدت مفاجعتن من المعلوم الى المجهول. چون که با یه حرکت واحد، با حرکت واحد حاصل میشه به طور ناگهانی حرکت از معلوم به مجهول. عند مواجهه المشکل من دون کسب و سعی فکری. چون که با حرکت واحده در هنگام مواجهه با مشکل حاصل میشه بدون اینکه هیچ تلاش و کسب فکری صورت گرفته باشه. ولعجل هازا قالوا ان قضیه واحده قد تكون بدیهیه عند شخص، نظریه عند شخص آخر. به همین دلیل گفتن که یک قضیه واحد گاهی وقتا در نزد یک فرد بدیهیه، در حالی که همون در نزد دیگری نظریه. چطور میشه؟ ولیس ذلک الا لان الاول عنده من قوه الحدس ما یستغنا به عن النظر والکسب دون الثانی. علتش اینه که اولی دارای قوه حدسه که به دلیل همین قوه حدس احتیاجی به نظر و کسب نداره، در حالی که دومی از چنین قوه‌ای برخوردار نیست. ابحاث المنطق. در اینجا بعد از اینکه فکر رو تعریف کردند و توضیح دادند و مقدمتاً بحث علم مطرح شد و انواع علم، حالا که میخوان وارد مباحث منطق بشن، یک تقسیم بندی توضیحی در مورد بحث هایی که شما در آینده با این بحث ها روبرو میشید در اینجا ذکر میکنن و میفرمان که همچنان که قبلا هم گفتیم، در تحصیل علوم نظری ما نیاز به منطق داریم، چون که منطق مجموعه قوانین فکر هست، قوانینی که برای فکر تهیه شده و راه درست فکر کردن رو و درست به نتیجه رسیدن رو به ما یاد میده. خب گفتیم که ما دو دسته معلومات داریم، بدیهیات داریم و نظریات، و گفتیم که منطق برای این هست که ما وقتی میخوام از این علوم ضروری و بدیهی به سمت معلومات نظری حرکت بکنیم و به معلومات جدید دسترسی پیدا بکنیم به وسیله عقل، علم منطق راه حرکت درست رو به ما یاد میده. خب پس بنابراین این بدیهیات سرمایه های اولیه ما در کسب علمه. اگر ما این بدیهیات رو نداشته باشیم، در حقیقت نمیتونیم به سمت حل مجهولات جدید بریم. به هر حال انسان از آغازی که میخواد شروع بکنه و مجهولات رو کشف بکنه، یه سرمایه اولی میخواد، مثل هر کار دیگری که یه سرمایه اولیه میخواد. در جستجوی علم و دانش هم انسان به هر حال نیاز به یک علوم اولیه داره، یه سرمایه اولیه داره که از طریق اون بتونه به معلومات جدید و به علوم جدیدتر برسه. لذا میفرمان که بدیهیات نقش سرمایه رو داره برای طالب علم. گویا که طالب علم، گویا دانشمند، عالم، به وسیله این سرمایه است که داره کار خودش رو انجام میده و اون معلومات نظری که به دستش میاد در حقیقت سودی است که برای این سرمایه حاصل میشه. ولی اگر این سرمایه اولی رو نداشت که نمیتونست وارد این کار تجارت بشه و کسب علم بکنه، چون به هر حال کسب علم هم یه نوع کسب دیگه و همانند بقیه کسب ها نیاز به سرمایه اولیه داره. خب علم منطق هم برای همینه که حالا شما یه انسان که میخوای از طریق این سرمایه های اولی بری و کسب علم بکنی، به معلومات جدید برسی، راه درستش چیه؟ خب با توجه به این که ما گفتیم معلومات دو دسته است، تصورات و تصدیقات، در هر دو مرحله این بحث میاد. یعنی ما هم در ناحیه تصورات برای اینکه به تصورات جدید برسیم، برای اینکه اون تصوراتی که برای ما مجهول هستن کشف بشن، هم در اونجا نیاز به منطق داریم، چون که با فکر در حقیقت به تصورات جدید که تا حال برای ما مجهول بودن میرسیم، و هم در ناحیه تصدیقات ما نیاز به منطق داریم، چون در اونجا هم به وسیله فکر به تصدیقات جدید میرسیم و منطق هم عهده‌دار تصحیح فکره. بحث ما در ناحیه تصورات تحت عنوان بحث معرف مطرح خواهد شد و بحث ما در مورد تصدیقات تحت عنوان حجت. تقریبا یک بخش که شاید حدوداً یک سوم این کتاب یا کمتر باشه بحث معرف تشکیل میده، یعنی همون معلومات تصوری که ما رو به مجهولات تصوری جدید میرسونن. یک سوم دیگش رو بحث حجت تشکیل میده که عبارت است از اون معلومات تصدیقی که ما رو به مجهولات تصدیقی جدید میرسونن، و بخش بعدی کتاب که وارد یک مباحث دیگری میشه که حالا در جای خودش توضیح خواهیم داد. خب پس بنابراین یک قسمت از کتاب میشه بحث معرف، که بحث از معلومات تصوری برای رسیدن به مجهول تصوری است، یک بخش حجت یا استدلاله که بحث از معلومات تصدیقی برای رسیدن به مجهولات تصدیقی است. حالا در همین ناحیه، یعنی در جایی که بحث از استدلال هست، بحث از معلومات تصدیقی هست، دو جور بحث ما داریم. یه وقت از ناحیه هیئت و صورت و شکل، و یه وقت از ناحیه ماده. در اینجا این بحث رو توضیح ندادن، منتها برای اینکه روشن بشه مجبوریم چند کلامی عرض کنیم. ببینید، حجت یا استدلال در حقیقت اون قضایایی است که از طریق این قضایا ما میتونیم یک قضیه مجهول رو کشف بکنیم، اثباتش بکنیم. و شما در برخوردهای خودتون، حالا در علوم مختلف، در زندگی روزمره، انواع و اقسام این استدلالات رو داری. ما اصلا در زندگی خودمون همواره داریم استدلال میکنیم، به خصوص در علوم که این کاملا روشنه که ما به هر حال از طریق استدلال با دلیل آوردن هر مطلبی رو که بخوایم ثابت میکنیم. خب حالا این دلایل، این استدلال هایی که ما برای حل مسائل میاریم، این استدلال ها گاهی وقتا از جهت هیئت و صورت و شکلش بهش نگاه میکنیم. وقتی من میگم عالم متغیر است و هر متغیری حادثه است، پس عالم حادثه است، یه وقت من به این از این جهت نگاه میکنم که ببینم آیا عالم متغیر است که فرض بفرمایید بعدن میگیم این صغرای استدلال هست، و قضیه دوم که کل متغیر حادث، یه وقت به این نگاه میکنم که ببینم حد وسط من تکرار شده یا نشده، آیا قضیه دوم من قضیه کلیه هست، کبرای من کلیه هست، گفتم کل متغیر حادث، این چه شکلیه، کدوم شکل از اشکال چارگانه است که همه اینها بعدن خونده میشه. یه وقت بحث من از اینهاست، یعنی بحث از شکل این استدلال دارم، کاری به ماده ندارم، کاری به محتواش ندارم، کاری به این ندارم که این قضیه عالم متغیر است چه قضیه‌ایه، آیا این قضیه قضیه بدیهی، قضیه یقینی، مزنونه، کاری به این حرفا ندارم. فقط نگاه میکنم ببینم این استدلالی که مطرح شده حد وسط تکرار شده، قضیه دوم کلی هست یا نه، و یک سری توجهات به شکل استدلال فقط دارم، نه به ماده و محتواش، نه به این که این قضیه اگر که بدیهیه یا نظریه، بدیهیه جزو کنونی که بدیهیاته یا اصلا یقینی نیست، مزنونه، کاری به این حرفا ندارم. اگر که بحث ما در ناحیه هیئت و شکل باشه، این یه بخش کاره. اما اگر بحث ما از ناحیه ماده باشه، محتوا باشه، این باشه که حالا این قضیه آیا یقینی هست نیست، مزنون هست نیست، به هر حال معتبره یا نیست، این بحث دیگری میشه که حدود یک چهارم کتاب رو به خودش اختصاص داده و خودش هم بحث بسیار مفیدیه، بحث لازمیه، و اون بحث صناعات خمسه، صنعت‌های پنجگانه، که در اونجا به توضیح و مجموعة قوانین الفکر و البحث. اما از ضروریات فهو حاصلتون به نفسها، بل هی رأس المال الاصلی لکاسب العلوم لیربح المعلومات النظریه المفقوده عنده. علم منطق، احتیاج به علم منطق به این جهت است که ما به دنبال کشف و تحصیل علوم نظری هستیم. چرا؟ چون که علم منطق مجموعه قوانین فکر و بحثه. در علم منطق قوانین این که ما چطور درست فکر بکنیم و بتونیم به راه حل ها و پاسخ ها برسیم از این بحث میشه. خب حالا شما چرا میگید برای تحصیل علوم نظری پس بدیهیات چی شدن، ضروریات چی شدن؟ میفرمان اما ضروریات اینا نیازی به کسب ندارن، اینا خودشون حاصل هستن، خودشون ظاهر هستن، خودشون آشکار هستن. نه تنها خودشون آشکارن، بلکه اینها رأس المال اصلی برای کاسب علومه. اگر فرد عالم رو تشبیه بکنیم به یک کاسب، سرمایه اولش همین ضروریاته. پس نه تنها ضروریات و بدیهیات نیاز به کسب و نظر ندارند، بلکه سرمایه برای بقیه مردم. اگر اینا رو نداشته باشیم نمیتونیم به معلومات دیگه هم برسیم. بله، یه رأس المال اصلی کاسب العلوم، اینا سرمایه اصلی کسی هستن که به دنبال علمه، تا به وسیله اینها به اون معلومات نظری که در نزدش مفقود هست دسترسی پیدا بکنه، که در حقیقت دسترسیش به اون معلومات نظری که نداره سود این سرمایه است، نتیجه این کاره. و علم المنطق یبحث عن کیفیت تألیفات معلومات المخزونت عنده لیتوسل بها الى الرب به تحصیل المجهولات و اضافتها الى ما عنده من المعلومات. علم منطق بحث میکنه از این که ما چطور این معلوماتی که در نزد ما حاضر هست بایگانی شده، اینها رو چگونه کنار هم دیگه بگذاریم تا به این وسیله بتونیم به اون سود برسیم، بتونیم به اون معلومات مفقوده برسیم. سود رو توضیح میده. سود چیه؟ به تحصیل المجهولات، به این که ما به اون مجهولات برسیم و اونها رو اضافه بکنیم به اون معلوماتی که داریم، به معلومات قبلی خودمون اونها رو اضافه بکنیم. خب حالا که اینطوره، فیبحث و تارتن عن المعلوم تصوری و یسمى المعرف، با توجه به این که ما دو بخش کردیم، تصور و تصدیق، حالا گاهی وقتا بس از معلوم تصوریه، در اینجا اسمشو میگذاریم معرف. معرف اون معلوم تصوری است که ما برای رسیدن به یک مجهول تصوری ازش استفاده میکنیم، این میشه معرف. للتوسل به الى العلم بالمجهول تصوری، برای اینکه برسه به مجهول تصوری. و اخرى عن المعلوم التصدیقی، گاهی وقتها هم بحث در مورد معلوم تصدیقی است، مثلا ملحجه، بهش حجت میگن، استدلال میگن. چرا؟ لیتوسل بهی علم به مجهول تصدیقی، تا به وسیله اون علم به مجهول تصدیقی پیدا بکنه. خب حالا خود بحث از حجت از دو ناحیه، از دو زاویه میشه ازش بحث کرد. بل بحث عن الحجه به نحوین، تارتا من ناحیت هیئت تألیفها و اخرى من ناحیت مادت قضایاها. بحث از حجت هم دو نوع داره، دو دسته داره. گاهی وقتها ما بحث میکنیم از جهت هیئت و شکل تألیف این استدلال و حجت، کاری به محتوا و ماده نداریم، و گاهی وقتها هم از ناحیه ماده قضایاست، ببینیم سراغ خود اون مقدمات، ببینیم این مقدمات آیا معتبر هستن یا نیستن. ولی کل من به بحث صناعات خمس، که این بحث صناعات خمس میشه، بحثی که از ناحیه مادی قضایا باشه. ولی کل من البحث عن المعرف و الحجه مقدماتون. خب حالا ما پس بنابراین کتاب منطق ما میخواد بحث بکنه از دو چیز، یکی معرف، یکی حجت. خب اینها نیاز به مقدماتی هم دارند، پس هر کدوم از این بحث های معرف و حجت مقدماتی لازم داره که ما در اینجا خواهیم آورد. پس با این حساب بحث های منطق 6 بحث خواهد بود، 6 بحث اصلی البته. یکیش صناعات خمسه که بخش آخر کتاب هست، 5 بخش دیگه که بخش های اولیه کتاب هست در مورد شکل استدلال، نه ماده استدلال. فابحاث المنطق نزعها فی 6 ابواب، الباب الاول فی مباحث الالفاظ، الباب الثانی فی مباحث الکلی، الباب الثالث فی المعرف و تلحق به القسمه، الباب الرابع فی القضایا و احکامها، الباب الخامس فی الحجت و هیئت و تألیفها، الباب السادس فی صناعات الخمس. پس مجموعه بحث های منطقی رو ما در 6 باب تر خواهیم کرد. 2 باب، باب اول و دوم، نقش مقدماتی دارند برای بحث های بعدی. در باب اول یه مقدار در مورد الفاظ بحث میکنیم، انواع دلالت ها بحث میشه، چون به هر حال اونی که ما در منطق بایش زیاد سر و کار داریم، همین بحث ها هم در زمره اونهاست. مباحث الفاظ، مباحث کلی، اینا نقش مقدماتی دارن. بعد وارد اصل بحث منطق میشیم که معرف و حجته. باب سوم در باره معرفه که البته قسمت هم ملحق معرف هست، یه نوع معرفه. باب چهارم در مورد قضایاست که مقدم است برای باب پنجم که در مورد استدلال و حجت انواع استدلالات در باب پنجم مطرح میشه. پس ببینید باب اول و دوم مقدمه باب سومه، باب چهارم مقدمه باب پنجم هست، و باب ششم که یک باب مستقل جداگانه است که خودش از اهمیت خاصی برخوردار هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.